بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا نیمه شب شنبه نامه درخواست تأخیر در خروج آن کشور از اتحادیه اروپا یا برگزیت را بدون امضا برای شورای اروپا فرستاد. به گزارش رویترز، منبعی در دولت بریتانیا میگوید بوریس جانسون در مجموع 3 نامه به شورای اروپا فرستاده است. نامه دوم از این بسته امضای نخست وزیر آن کشور را بر خود دارد. بوریس جانسون پیشتر تأکید کرده بود حاضر نیست مهلت 9 آبان سال جاری را برای خروج بریتانیا از اتحادیه به تعویق بیندازد. با وجود این، پارلمان بریتانیا روز شنبه با تصویب طرحی قانونی خواستار تعویق 3 ماهه خروج از اتحادیه اروپا شد. همزمان نزدیک به 1 میلیون نفر از شهروندان بریتانیا با برگزاری راهپیمایی بیرون ساختمان پارلمان در لندن خواهان برگزاری همه پرسی دوباره درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شدند. پلیس جمهوری آذربایجان روز شنبه در باکو پایتخت این کشور 10 تن از مخالفان دولت را پیش از برگزاری تجمع اعتراضی بازداشت کرد. به گزارش سرویس آذربایجان رادیو اروپای آزادی رادیو آزادی، علی کریملی رهبر حزب جبهه خلق عمده‌ترین حزب مخالف دولت نیز در میان بازداشت شدگان است. نیروهای پلیس برای جلوگیری از حضور مخالفان در محل تجمع 3 ایستگاه مترو را بستند. ارتباط اینترنتی نیز در برخی شهرهای آذربایجان با مشکل روبرو شده است. طی روزهای گذشته در جمهوری آذربایجان معترضان علیه فساد حکومتی، محدودیت‌های سیاسی و دستمزدهای پایین به خیابان رفتند. کمتر از 2 هفته پیش نیز پلیس جمعی از مخالفان را در تجمعی بازداشت کرد. این معترضان به خواست شورای ملی نیروهای دموکراتیک در حمایت از حق گردهمایی آزاد دست به تجمع زده بودند. بخش بعدی خبرها در ساعت 7 بامداد.
ادامه اعتراضات سراسری در لبنان. گروه حزب الله دخالت در این اعتراضات را رد کرد.
گروه حزب الله لزوما نقشی ندارند در این ماجرا و شاید اینا علیه خودشون هم میدونن، ضمن اینکه خب مجبورن تا حدودی باهاش همراهی هم بکنن.
شکست دیگر برای بوریس جانسون، تأخیر برگزیت در پارلمان بریتانیا تصویب شد.
چون که اینا مطمئن نیستن که اگر مثلا این معاهده ای رو که ایشون با اروپا منعقد کرده شکست بخوره، ایشون بدون توافق از اروپا تا آخر ماه خارج نشه.
و ادامه واکنش ها به طرح حذف زبان انگلیسی از نظام آموزشی ایران. همراه ما بمانید در مجله نیمه شب از رادیو فردا. همزمان با سومین روز از اعتراضات سراسری در لبنان، روز شنبه حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان اعلام کرد که این گروه خواستار استعفای دولت نیست و از جریان‌های سیاسی حاضر در دولت خواست که مسئولیت تحولات اخیر در این کشور را بر عهده بگیرند. اعتراضات کم سابقه اخیر در لبنان در واکنش به قوانین جدید مالیاتی از روز پنجشنبه گذشته آغاز شد و تاکنون چندین معترض در این درگیری زخمی و بازداشت شدند. در همین زمینه اول گزارش همکارم ایلیا جزایری رو میشنویم و بعد تحلیل این رو تقدیم شما خواهیم کرد.
تظاهرات اعتراضی در لبنان به مناطقی رسید که معمولاً شاهد اعتراض نمی‌شد، از جمله نبتیه و سور در جنوب لبنان، مناطقی که از جمله پایگاه‌های حزب الله و جنبش عمل به شمار می‌آیند. تظاهرات سور به خشونت کشیده شد. گفته می‌شود نیروهای جنبش عمل اقدام به ضرب و شتم معترضان کردند، پس از آن که معترضان نبیه بری رهبر عمل را به دزدی متهم کردند. حومه جنوبی بیروت پایتخت لبنان هم شاهد حمله معترضان به دفتر محمد رعد نماینده حزب الله در پارلمان بود. سومین روز اعتراضها در لبنان، اعتراضها علیه لایحه دولت برای اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی و وضع مالیات جدید.
ما مردم لبنان به خیابان آمدیم تا بگیم تأمین مالی مافیای حاکم از راه مالیات هامون رو متوقف کردیم. ما خواستار تغییر قوانین اقتصادی، اجتماعی و مالی هستیم. ما خواستار محاکمه سلطه سیاسی از دهه 90 تا کنون هستیم که مردم رو فقیر و گرسنه کرده. هیچ مسئولی هم حق خروج از کشور رو نداره تا زمانی که اموال غارت شده رو باز پس بدن و محاکمه بشن. ما خواستار انتخابات پارلمانی زود هنگام هستیم.
این بزرگترین تظاهرات اعتراضی در لبنان طی سالهای اخیر به شمار می آید. تظاهراتی که در آن شعارهایی با خواست سرنگونی نظام حاکم سر داده شد و در بعضی مناطق به خشونت کشیده شد. برخی مغازه ها نیز تخریب و غارت شد. اعتراض هایی که ده ها زخمی بر جای گذاشت و نیروهای امنیتی هم شماری را بازداشت کردند. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی شنبه خود اعلام کرد با استعفای دولت مخالف است. یک روز پیش از آن سعد حریری نخست وزیر لبنان به احزاب سیاسی حاضر در دولت 72 ساعت مهلت داد برنامه اصلاحی مورد رضایت مردم و جامعه جهانی ارائه دهند. این سخنان اما به نظر می رسد مردم را راضی نکرده است.
من مادر دو کودک هستم. دیگر نمی توانیم آنها را به مدرسه ببریم. اوضاع بد است. کشور به سمت فروپاشی خطرناک حرکت می کند. از ما می خواهند به آنها 72 ساعت فرصت دهیم. اما اگر می خواهند حسن نیتشان را نشان دهند، تمام پولی که به غارت بردند را به کشور برگردانند. بعد فکر می کنیم آنها را در قدرت بگذاریم یا نه.
ایلیا جزائری، رادیو فردا.
بعد از شنیدن گزارش همکارم ایلیا جزائری در همین زمینه گفتگوی کردیم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسئول خاورمیانه در آلمان، و نخست از او درباره سخنان روز شنبه حسن روحانی تصمیم میکنم حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان پرسیدم و از او پرسیدم که چرا حزب الله لبنان دبیر کل اون خواستار نقش دولت حریری در تحولات اخیر هست و گفته که دولت اجازه نداره که استعفا بده و مسئولیتش رو در تحولات اخیر بپذیره. با هم میشنویم تحلیل حبیب حسینی فرد رو.
خب آقای نصرالله به نوعی این استعفای آقای حریری و تهدید به استعفا رو یه اولتیماتومی علیه خود حزب الله دونسته، به خصوص که میگه پشت سر این تهدید نیروهایی مثل ولی جنبلات، اون رئیس حزب سوسیالیست ترقی خواه مربوط به دروزی ها هستش، یا سمیر جعجع نیروهای مسیحی پشت این درخواست هستند و اینها میخوان مسئولیت این وضعیت رو به گردن حزب الله و اصلا این نیروی جنبش ملی آزاد آقای میشل اون رئیس جمهور که متحد حزب الله بندازن. و همه این دلایل و خصوص که میدونیم اینها در مجلس دست بالا را دارن، فراکسیون این نیروهای حزب الله و متحد داشت در ریاست جمهوری آقای میشل اون. از این جهتش اینی که بخواد آقای حریری این تهدیدش رو عملی بکنه و دولت از سن بپاشه، یعنی اینکه مسئولیت به پای حزب الله نوشته میشه. اول دوم اینی که خب معلوم نیست بعدش بخوام انتخاباتی چیزی برگزار بکنن یا دولت جدید تشکیل بدن به این آسون نیها باشه و بیش از پیش این وجهه حزب الله و متحداش باشه که زیر ضرب میره. تو همین چارچوب ضمن این که خب بر حذر داشت که دولت استعفا بده، ولی پیشنهادایی هم که مطرح کرد عملا چیز تازه‌ای نداشت، اون هم با توجه به معضلات انباشته شده که به قول خودش در این کشور وجود داره و معلوم نیست واقعا میخوان با این ترکیب دولت با این وضعیتی که الان هستش چجوری حل بکنن این مسائل.
آقای حسینی فرد، حسن نصرالله دخالت گروه حزب الله رو در اعتراضات تازه لبنان رد کرده، اما گفته که در صورت به گفته او فشار بر روی قشر فقیر جامعه از حامیانش خواهد خواست که در خیابان‌ها باقی بمونند. الان خود جریان حزب الله در کجای این اعتراضات تازه قرار داره؟
همونطوری که آقای نصرالله اذعان کرد جایی در این تظاهرات نداره. این تظاهرات ورای این دستبندی‌های قومی و قبیله‌ای مذهبی در لبنان جریان داره، از همه گروه‌های اجتماعی درش هستند و اصولاً با این ساختار سیاسی، با کل این شکل‌بندی یا نظام سیاسی که در لبنان حاکمه و وضعیت رو به اینجا رسونده، اون تا شاکله‌ای که طبق قرارداد طائف سال 1989 بعد از جنگ داخلی لبنان شکل گرفته و این ساختار سیاسی و بر مبنای قومی و مذهبی و اینکه هر کسی متناسب با سهم خودش سهیم باشه در این قدرت، نه بر اساس شایسته سالاری شکل داده، و علاوه خب فسادی که این ساختار ایجاد کرده و علاوه وضعیت وخیمی که کلن اقتصاد لبنان داشته، یک چیز تاریخیه که خب میدونیم اصولا دخل و خرج این دولت با هم نمیخونده، مسئله تشنجات در جنوب لبنان با اسرائیل همیشه نوع بی‌ثباتی سیاسی اقتصادی سالی دامن زده در شمال که خب جنگ داخلی سوریه 8 سال جریان داشته و 1.5 میلیون آواره وارد این کشور شده. همه اینها به علاوه نبود یک سیستم اصلاح خدمت رسانی عمومی قوی، زیر ساخت های بسیار ضعیف، اینها همه به نوعی بخش های مختلف جامعه رو به طغیان واداشته و این مسئله واتساپ صرفا یک جرقه بوده که اونو سرریز کرده. از این جهتش آقای اسلام نصرالله و گروه حزب الله لزوما نقشی ندارن در این ماجرا و شاید اینا علیه خودشون هم میدونن، ضمن اینکه خب مجبورن تا حدودی باشن راهی هم بکنن.
آقای حسینی فرد، الان در صورت استعفای سعد حریری با توجه به شرایط اقتصادی که این کشور داره و سقوط دولت او، آینده سیاسی این کشور رو چطور پیش بینی میکنید؟
میشه گفت که یک بی‌ثباتی بی‌نهایتی رو ما شاید شاهد خواهیم بود. می‌دونیم که لبنان به خاطر همین دعواهای سیاسی، به خاطر ساختار سیاسی اصطلاح مبتنی بر قوم و مذهبش، به علاوه اینکه یک مثلا میدان جنگ نیابتی و مناقشه نیابتی کشورهای مثل ایران و عربستان هم هستش، عملاً دائم با بی‌ثباتی سیاسی رو بوده. 9 سال آزگار از 2011 تا همین سال گذشته درش انتخاباتی اصولاً برگزار نشد. بعدم که انتخابات سال گذشته برگزار شد، 8 ماه تمام اینها چونه می‌زدن که بالاخره تونستن یک دولتی رو سر کار بیارن. یعنی فروپاشیدن دولت با این قانونی که در ساختار سیاسی لبنان رو تعیین می‌کنه و با توجه به تجربه قبلی نمی‌تونیم بگیم که برمیگردیم به اون دوران جنگ داخلی بین 1975 تا 1989، ولی یک بی‌ثباتی درش وجود بیاد که در تلفیق با این وضعیت اقتصادی هیچ کس نمی‌تونه پیش بینی بکنه که به کدوم سو خواهد رفت و بشه گفت خاورمیانه رو در یک بحران جدیدتری اضافه میشه به بحران‌های فعلی خاورمیانه.
حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان بود و ارزیابی داشت به تحولات لبنان. و اما حسن نوروزی نماینده رباتکریم در مجلس ایران میگوید که هدف از پیشنهاد طرح در مجلس با عنوان رفع انحصار در آموزش زبان انگلیسی در مدارس و دانشگاه‌ها این بوده که تدریس این زبان اجباری نباشد و آنچه او انحصار طلبی خوانده از بین برود. این نماینده مجلس به خبرگزاری خانه ملت گفته که پیشنهاد دهندگان این طرح به دنبال آن هستند که دانش آموزان و دانشجویان قدرت انتخاب داشته باشند تا هر زبانی که کاربرد بیشتری برایشان دارد بیاموزند. بیشتر بشنویم از همکارم مهدی طاهباز.
برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال تصویب طرحی هستند تا آموزش زبان انگلیسی را از تمام مدارس حذف کنند. طرحی که البته شبهات زیادی دارد و نمایندگان تفسیرهای متعددی از آن می‌کنند. برخی نمایندگان موافق این طرح از اساس یادگیری زبان انگلیسی را غیر ضروری و حتی مضر عنوان می‌کنند.
ما معتقد نیستیم مثل آقای دکتر که زبان انگلیسی زبان علمی دنیاست. کی گفته؟ علم همه جا هست. از اول انقلاب تا به الان اکثر جاسوسی که در کشور ما شده از نایه انگلیسی زبان هاست. وقتی زبانشون رو در مدارس ما اجباری کردن، یعنی بر ما دارن تاثیر ژئوپلیتیکی میگذارن.
گروهی دیگر از نمایندگان مانند سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس نیز ضمن مخالفت با این طرح به تصویب آن چندان خوشبین نیستند.
قطعا حذف انگلیسی و یا به اصطلاح حذف معلمان انگلیسی مد نظر خیلی از نمایندگان نخواهد بود و بعید میدونم که در کمیسیون آموزش تصویب بشه و در صحنه علنی هم رأی بیاره.
در صورت تصویب این طرح در مجلس، آموزش زبان انگلیسی از مدارس حذف و تنها در آموزشگاه‌های آزاد انجام خواهد شد. طرح حذف آموزش زبان انگلیسی در مدارس با امضای 57 نماینده مجلس ایران و با تبعیت از سخنان رهبر جمهوری اسلامی تهیه و تنظیم شده است. آیت الله خامنه‌ای پیشتر ضمن انتقاد از ترویج زبان انگلیسی در نهادهای آموزشی ایران گفته بود اکنون کار به جای رسیده که آموزش زبان انگلیسی به مهد کودک‌ها کشیده شده است.
این اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یک کار ناسالمه. بله زبان خارجی رو باید بلد بود، اما زبان خارجی که فقط انگلیسی نیست، زبان علم که فقط انگلیسی نیست.
به دنبال این سخنان و در اواخر سال 96 دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش اعلام کرد تدریس زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی دولتی و غیر دولتی در ساعات رسمی یا غیر رسمی ممنوع است و در صورت مشاهده با آن برخورد خواهد شد. منتقدان این طرح را خلاف عدالت آموزشی عنوان می کنند. در صورت ممنوعیت کامل آموزش انگلیسی در مدارس، تعداد زیادی از دانش آموزان مناطق روستایی، عشایری و حتی شهرهای کوچک که امکان دسترسی یا توان پرداخت هزینه به مؤسسات و آموزشگاه‌های آزاد را ندارند با مشکل روبرو خواهند شد.
گزارش همکارم مهدی طاهباز رو میشنیدید. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
آقا فرمودن زبان انگلیسی را حذف کنید. حالا تمام وسایل مدارک و هرچی هست، خوردنی، نوشیدنی، دارو، همش روی حرف زبان لاتین انگلیسیه. پس اونا رو هم باید به دور انداخت تا آقا دلش آروم بگیره و از ملت راضی باشه.
آقا من پیشنهاد میکنم جمهوری اسلامی ایران حالا که زبان انگلیسی رو میخواد حذف بکنه و از مدارس کم کم بیاد ریاضیات و فیزیک و شیمی و اینا رو حذف بکنه و کلن اصلا مدارس و دانشگاه ها رو اصلا ببندن، تعطیل کنن، حذف بکنن، چون بدون زبان انگلیسی نه دانشجوها دیگه میتونن درس بخونن، نه ما با دنیا دیگه میتونیم ارتباط داشته باشیم، نه اصلا علمی داریم پیشرفت میکنه در کشور. پس بیان تعطیل بکنن و همون مدارس، مکتب و مکتب خونه ها و حوزه‌های علمی هم که هست، همین کافیه برای اینا.
اما علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید که رئیس جمهور باید در جایی که تخلف از قانون اساسی میبیند اخطار قانون اساسی دهد و بدین وسیله مردم را در جریان قرار دهد. به گفته این نماینده مجلس، اجرای اصل 113 قانون اساسی به معنای نظارت رئیس جمهور بر اجرای قانون اساسی در کشور است که ضامن حقوق ملت خواهد بود. در همین زمینه ارزیابی مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان رو پرسیدیم که با هم میشنویم.
البته هر سه رئیس جمهور آخر جمهوری اسلامی با این اصل سعی میکردن قدرت خودشون رو افزایش بدن، سر این اصل دعوا کردن. آقای خاتمی سالهای 80 و 81 و 82 بحث لوایح دوقلو مطرح شد و حتی بحث رفراندوم رو مطرح کردن. زمان آقای احمدی نژاد هم کار بالا گرفت، آقای احمدی نژاد اخطار میداد. سال 1391 12 تیر ماه 91 آقای کدخدایی عضو حقوقدان شورای نگهبان در واکنش به این کارهای آقای احمدی نژاد استفسار کرد از شورای نگهبان، که شورای نگهبان هم اساسا زیرا به این اصل و گفت اساسا رئیس جمهور حق ایجاد تشکیلاتی نداره، مسئولیت نظارت و قوای دیگر هم نداره. منتها داستان این دو سال آخری که شما میفرمایید این هستش که رؤسای جمهور در دو سال آخر با یک پرسش اساسی مواجه میشن و اونم این هست که این وعده هایی که دادی رو چرا اجرا نکردی. نه تنها بخش بزرگی از افکار عمومی هم از آقای خاتمی پرسیدن، از احمد نژاد بسیار بیشتر و حالا از آقای روحانی دارن میپرسن، بلکه حامیان اونها و یارانشون هم میپرسن که آقا چرا کاری نکردید. اینجا در واقع توسل این رؤسای جمهور به اصل 113 و راه انداختن یک بازی و یک دعوای جدید در واقع یک تاکتیک سیاسی است، یک تاکتیک سیاسی برای تبرئه خودشون، برای خلاص کردن خودشون از فشار سوال افکار عمومی و برای خالی کردنشون از زیر مسئولیت. این در واقع همون ساختار دوگانه جمهوری اسلامی است. بخشش واضح است که میدونن آقای روحانی حداقل او خوب میدونست، به خاطر که یه جورایی سهامدار در شرکت سهامی جمهوری اسلامی است، پشت پرده و مسئولیت بسیار سطح بالایی داشته. او خوب هم قدرت رو میشناخت، هم علی خامنه ای، هم سپاه و هم محدودیت‌های دولت رو. منتها شاید در مورد آقای احمدی نژاد و خاتمی کمی متفاوت باشه. آقای احمدی نژاد احتمالاً تصور میکرد که میتونه به پشتوانه حمایت علی خامنه ای بر نهادهای مثل سپاه یا قوه قضاییه چیره بشه، در مورد توان خودش، قدرت خودش و میزان محبوبیت خودش دچار توهم بود. و پیش از اون خاتمی هم احتمالاً توهم داشت و فکر میکرد که میتونه به اتکای افکار عمومی، اون آرای سنگین 20 میلیونی چیزی رو پیش ببره. نکته کلیدی این هست که هر سه رئیس جمهور با سه گرایش متفاوت، با سه دیدگاه و سه هدف متفاوت، در نهایت با صد محکم قدرت مواجه شدند و در نهایت نه اون تجربه سیاسیشون، نه اون ریشه‌شون در ساختار قدرت و نه آرای سنگینشون هیچ کدوم نتونست اونها کمک بکنه که بتونن حتی یک قدم، حتی یک گام هسته سخت قدرت رو به عقب برونند.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان بود. و اما پارلمان بریتانیا روز شنبه در نشستی فوق‌العاده طرحی را به تصویب رساند که خواستار تعویق 3 ماهه در خروج این کشور از اتحادیه اروپا می‌شود. مهلت اجرای برگزیت 31 اکتبر کمتر از 2 هفته دیگر است، اما بر اساس این مصوبه نخست وزیر بریتانیا باید روز شنبه که گذشت روز گذشته در نامه‌ای به اتحادیه اروپا خواستار تعویق آن شود و مهلت را به 31 ژانویه سال آینده میلادی موکول کند. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با فرهنگ جهانپور، تحلیلگر مسائل بریتانیا در لندن، و ارزیابی او را درباره این مصوبه پرسیدم.
باش
مشکلی که بریتانیا با موضوع برگزیت داشته اون 3.5 سال طول کشیده و نتونستن به راه حلی برسن. علتش همین هست که تقریبا نصف جمعیت، کمی بیش از نصف، برای خروج رای دادن و در حدود 49% برای ماندن. این هست که در واقع جامعه انگلستان کاملا روی مسئله دو نظر مختلف داره و در پارلمان این رقم ها کاملا متفاوته. یعنی اکثریت افراد پارلمان مخالف برگزیت هستند و فقط اقلیتی است که مایل به برگزیته. در نتیجه تمام بحث های در این 3 سال گذشته و تمام قراردادها و به اصطلاح معاهده‌هایی رو که آوردن با اروپا همچون که اعتراض داریم با شکست روبرو شدیم.
الان این اصلاحیه‌ای که امروز به تصویب رسید که برگزیت به تأخیر بیفته، وضعیت برگزیت رو به کجا خواهد رساند؟
والا این نشانه بی‌اعتمادی کامل اعضای حزب کارگر و گروه‌های مخالف و حتی برخی اعضای حزب محافظه‌کار از آقای جانسون هست، چون که ایشون چندین قول داده بود که کاملا زیرش زده. مثلا به ایرلند شمالی گفته بود که به هیچ وجه، در یه سخنرانی که در کنفرانسشون داشت چند ماه پیش، گفت به هیچ وجه هیچ نخست وزیر انگلیس نمیتونه بین سرزمین کلی بریتانیا و ایرلند شمالی یک گمرک ایجاد بکنه، در حالی که در این قرارداد جدید با اروپا در واقع یک خط گمرکی در فاصله دریاست بین انگلستان و بین ایرلند شمالی. و همچنین که تا در این اصلاحیه توسط آقای اولیور لکوین که از افراد سرشناس خود حزب محافظه‌کار هست و قبلا هم در دولت بوده، این پیشنهاد داد، چون که اینا مطمئن نیستن که اگر مثلا این معاهده‌ای رو که ایشون با اروپا منعقد کرده شکست بخوره، ایشون بدون توافق از اروپا تا آخر ماه خارج نشه، که خواستن این رو دستشو ببندن که اگر اون شکست خورد ایشون باید تمدید بکنه دوران مذاکرات رو و نتونه بدون توافق خارج بشه.
آقای جهانپور، به رغم تصویب تأخیر برگزیت گفته شده که احتمال داره که نخست وزیر بریتانیا نامه‌ای به اتحادیه اروپا ننویسه و درخواست رسما درخواست تأخیر رو ارائه نده. برخی این کار رو میگن غیرقانونیه. اگر این کار رو نکنه معناش چه هست؟
ولی یک باز از لایحه مجلس پارلمان تصویب شد که وسیله آقای بن داده شده بود چند ماه پیش و پارلمان تصویب کرد که اگر توافق حاصل نشد تا 17 اکتبر که همین پریروز بود، باید ایشون تقاضای تمدید بکنه مجدد از اتحادیه اروپا تا وقت باشه برای مذاکرات کافی. البته ایشون گفته بود که، یعنی حتی در دادگاه مادر اسکاتلند ایشون جوابیه که به دادگاه داد این بود که حتما اون نامه رو خواهد نوشت، ولی در مذاکراتش خیلی دو پهلو صحبت کرده که بله می‌نویسم، نه نمی‌نویسم. حالا امروز گفت در مجلس که من با اینها نگوشیت نمی‌کنم، یعنی گفتگو دیگه نمی‌کنم، منتها ناچار به نوشتن نامه هست. ولی خب این چجور نوشته بشه و اونا چجور جواب بدن باز خیلی مسئله مشکلی است و معلوم نیست که نتیجهش به کجا بیانجامه.
در صورت به بن‌بست رسیدن در نشست هفته جاری در پارلمان بریتانیا در خصوص برگزیت، چه آلترناتیوهای دیگه‌ای مطرح هست؟
اونا این دو سه چیزه. یکی آرگم، چون که دیگه خروج بدون توافق کاملا غیرقانونی دانسته شده به وسیله لایه های مجلس، تنها راه این است که یا اینکه مجدد تقاضای 6 ماه جامع تمدید مذاکرات بکنن و در این مدت احتمال زیاد داره که گروه های مخالف یا تصویب بکنن که باید هر نوع موافقتنامه‌ای باز به یک رفراندوم دوم گذاشته بشه، این خیلی سخت داره در پارلمان، یا اینکه ممکن ناچار بشن که انتخابات جدید پارلمانی رو شروع بکنن که اصلا دولت عوض خواهد شد تا بعد ببینیم که اون دولت بعدی چه جور تشکیلات خواهد داشت.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در رقابت‌های جایزه بزرگ تکواندو در بلغارستان از کاروان 5 نفره تکواندوی ایران فقط آرمین هادیپور در منهای 58 و سروش احمدی در منهای 68 کیلوگرم موفق به کسب نشان برنز شدند. تکواندوکاران ایران برای کسب سهمیه المپیک 2020 توکیو در حال شرکت در رقابت‌های مختلف جهانی‌اند. در مسابقات شطرنج جوانان جهان در هند، محمد امین طباطبایی شطرنجباز ایران که در دور ششم این رقابت‌ها به قرعه شطرنجبازی از اسرائیل خورده بود، برابر این ورزشکار حاضر نشد. پیش از این در دور چهارم این مسابقات آریان غلامی، دیگر شطرنج باز ایران، برابر حریفی از اسرائیل مسابقه نداده بود که از دور رقابت‌ها حذف شد. بیشتر فدراسیون‌های جهانی ورزشی از جمله جودو و کشتی به ایران هشدار داده‌اند که اگر ورزشکاران این کشور برابر رقیبان اسرائیلی حاضر به مسابقه نشوند، با تعلیق مواجه خواهند شد. فدراسیون جهانی جودو ماه پیش به همین دلیل جودوی ایران را تعلیق کرد. هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران روز یکشنبه با برگزاری سه مسابقه آغاز می شود که در مهمترین دیدار پرسپولیس در ورزشگاه آزادی از پیکان پذیرایی می کند. سرخپوشان تهرانی که در این فصل حال و روز خوشی در جدول ندارند، از شش مسابقه قبلی خود با سه برد و سه باخت در رتبه هفتم قرار دارند. در دو بازی دیگر یکشنبه ماشینسازی در تبریز میزبان فولاد خوزستان است و صنعت نفت آبادان به مهمانی دیگر تیم نفتی پارس جنوبی جم خواهد رفت. در پیکارهای هندبال انتخابی المپیک 2020 که در دوحه قطر در جریان است، امروز یکشنبه تیم ملی هندبال ایران در یک بازی مهم برابر بحرین به میدان می رود. هندبالیست‌های ملی پوش ایران که برای راهیابی به المپیک کار سختی در این مسابقات دارند، در اولین بازی خود تیم مدعی کره جنوبی را شکست دادند و در صورت رسیدن به فینال باید با قطر میزبان دیدار کنند. و در بازی‌های مهم شنبه شب فوتبال آلمان و انگلیس، در بوندسلیگا بایر مونیخ در زمین آگزبورگ 2-2 متوقف شد، اما دورتموند با یک گل از سد مونشنگلادباخ گذشت. و در لیگ برتر جزیره منچستر سیتی با دو گل میزبانش کریستال پالاس را شکست داد و در مهمترین بازی هفته نهم یک شنبه شب منچستر یونایتد بحران زده در ورزشگاه اولد ترافورد میزبانی از تیم صدر جدولی لیورپول را بر عهده دارد.
خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب شنیدیم. به پایان مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت می‌کنم که شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید از همکارم مهتاب وحیدی را. بدرود و خدا نگهدار.
بشری
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. بازداشت روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، ادامه برخوردهای امنیتی قضایی با فعالان صنفی، تایید حکم یک سال زندان برای شش خواننده زن و هشت مرد که در ساخت موزیک ویدئو با آنها همکاری می‌کردند و محکومیت دوباره آتنا دائمی، فعال مدنی زندانی، به حبس در مجله دریچه این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که این هفته به جای همکارم مهتاب وحیدی رات همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری روزهای گذشته خواهم داشت. سپاه پاسداران اعلام کرد که روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، دستگیر شده است. در این ارتباط تصاویری از وی در تلویزیون ایران نیز پخش شد. مهسا رازانی، همسر آقای زم، گفته که همسرش پس از ورود به بغداد روبوده شده است. سپاه پاسداران اعلام کرده که روح الله زم را در یک عملیات به گفته این نهاد نظامی پیچیده و با حربه فریب اطلاعاتی بازداشت کرده است، اما جزئیاتی در این مورد اعلام نکرده است. سپاه پاسداران بدون اشاره به زمان و مکان این بازداشت تنها گفته که روح الله زم به داخل کشور هدایت و بازداشت شد. رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، به بازپرسی شعبه دوم دادسرای اوین احضار شد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با اعلام این خبر اشاره کرد که حسن سعیدی و رسول طالب مقدم از دیگر اعضای این سندیکا و چند تن دیگر از حامیان کارگران پس از بازداشت در جریان تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس به احکام سنگین زندان، شلاق و تبعید محکوم شدند. همچنین اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که ناهید خداجو عضو هیئت مدیره این تشکل کارگری در دادگاه تجدید نظر به 6 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شده است. بر اساس این گزارش حکم 1 سال زندان پروین محمدی نایب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز در دادگاه تجدید نظر تایید شد. کانون مدافعان حقوق کارگر هم اعلام کرد که علیرضا ثقفی و حالی سفرزاده اعضای این تشکل کارگری در دادگاه تجدید نظر هر یک به 1 سال زندان محکوم شدند. مزدک اعتمادزاده وکیل مدافع ساکن هلند در مورد این گونه برخوردها میگوید
کارگرا خاطر اینکه میخوان این حداقل حقوق کارگریشون رو دریافت بکنن نیاز دارن که به کارفرما مراجعه بکنن، بخوان به مرجع قانونی مراجعه بکنن، به همون انجمنها یا اتحادیه‌ای که تو خود قانون کار بهش اشاره شده، تو ماده 133 به بعد خود قانون کار بهش اشاره شده بخوان مراجعه بکنن. این موضوعاتی که جزء حقوق کارگرانه ولی با برخوردهای امنیتی سرکوبگرانه ای که دولت مرده ایران دارن انجام میدن، این عمل کارگران رو در زمره جرم تلقی میکنن. فعالیت کارگری که میخوان حقوق و ودیعه کارگری خودشون دریافت بکنن نه تنها جرم نیست که اصلا جزء حقوق قانونیشونه. چرا که اصلا در کماسیون های بینالمللی مثل میثاق بینالمللی سیاسی مدنی سیاسی که هستش، این به عنوان یکی از حقوق قانونی کارگر تلقی میشه و ماده 8 میثاق در مورد همین موضوع میگه که اصلا کارگرها میتونن که انجمن و سنف داشته باشن که بخوان از این طریق هر حداقل حقوق کارگریشون دریافت کنن. ولیکن متاسفانه میبینیم که دولت مردای ایران با برخوردهای امنیتی و سرکوبگرانه که دارن متاسفانه این قشر زحمتکش رو به جای اینکه مورد حمایت خودشون قرار بدن که با این نوع برخوردها اونا رو روانه زندان میکنن.
محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در تهران خبر داد که اتهام افساد فلعرض دیگر متوجه 4 فعال محیط زیست بازداشتی نیست. مراد تاهباز، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان و هومن جوکار 4 فعال محیط زیست هستند که 21 ماه پیش بازداشت و سپس به افساد فلعرض متهم شدند. در همین حال محمد رضا تابش نماینده مجلس در یادداشتی در روزنامه اعتماد از دستور رهبر جمهوری اسلامی در مورد پرونده فعالان محیط زیستی خبر داد. یک منبع آگاه نیز به کمپین حقوق بشر ایران گفت که علی خامنه‌ای در دستوری به شورای عالی امنیت ملی خواستار توجه به نظر کارشناسی وزارت اطلاعات در این پرونده شده است. محمد حسین آقاسی به رادیو فردا میگوید
توقف رسیدگی به این پرونده یک امر غیر عادی تلقی میشه، چون بر اساس مقررات قانونی پرونده‌ای که زندانی دارد دادگاه وقتی که وارد رسیدگی شد نباید متوقف بکنه تا زمانی که حکمش صادر میکنه. بعد از اون جست گریخته مطرح بود که پای بالاترین مقام کشور به این موضوع کشیده شده و ظاهرا ناشی از فعالیت‌های خانواده‌ها و شاید راهنمایی وکلای اونها بوده که من این رو به این صورت شنیدم. بعد با توجه به این تلاش‌هایی که صورت گرفته ظاهرا دستور داده شده که نظر کارشناسی وزارت اطلاعات که تنها مرجع صالح در مورد رسیدگی به امور جاسوسی درخواست بشه و بر اساس اون دادگاه تصمیم میگیره. بعد از اون و بعد از دریافت این نظریه ظاهرا دادگاه اعلام کرده که موضوع اتهام افساد فلعرض که خطرناکترین اتهامی بود که متوجه این عزیزان بود از پرونده این عزیزان برداشته میشه و در واقع حکم براءت نسبت به این اتهام رو فقط دادگاه گفته که من صادر خواهم کرد.
حکم 1 سال زندان برای 6 خواننده زن و 8 مرد که در ساخت موزیک ویدئو با آنها همکاری می‌کردند در دادگاه تجدید نظر تایید شد. یک مرد در این پرونده هم به پرداخت 9 میلیون تومان جریمه محکوم شد. فراواز خواننده زن ایرانی که یکی از این افراد است در مصاحبه با رادیو فردا میگوید که این پرونده در سال 95 تشکیل شد.
به دادگاه احضار شدیم و توسط آقای بیژن قاسمزاده بازپرسی شدیم و به قید وثیقه آزاد شدیم. 6 ماه ممنوع خروج بودیم و بعد از 1.5 سال جناب محمد مقیته قاضی به ما حکم 1.5 سال زندان رو دادن و ما به حکم زندان اعتراض کردیم، ولی متاسفانه اعلام کردن که اعتراض ما پذیرفته نیست و متاسفانه دوستانی که مثل من نتونستن از ایران خارج بشن باید به زندان برن.
به گفته خانم فراواز، این افراد با وجود آنکه با یکدیگر همکاری نداشته و جداگانه بازجویی شدند، در یک پرونده قرار گرفتند و برایشان حکم یکسان صادر شد. او در مورد اتهامات وارد شده به این افراد میگوید:
مشارکت در ساخت موسیقی، خوانندگی و پخش تصاویر مبتذل از شبکه‌های معاند نظام که منظورشون از تصاویر مبتذل همون موزیک ویدیوها بوده و شبکه‌های معاند نظام هم که خب منظورشون تلویزیون‌ها و رادیوهایی که خب خارج از ایران فعالیت می‌کنه.
آتنا دائمی، فعال مدنی که همچنان در زندان به سر می‌برد، دوباره به زندان محکوم شد. حسین دائمی، پدر خانم دائمی، در شبکه‌های اجتماعی نوشته که دخترش در حالی که کمتر از یک سال به پایان حبسش مانده بود، به 2 سال و 1 ماه زندان دیگر محکوم شده است. او درباره این حکم جدید به رادیو فردا می‌گوید:
آتنا یه فعال مدنی بوده، یه فعال حقوق بشر. آتنا خب مخالف اعدام و مخالف حجاب اجباری بود. لحاظ مدنیش هم که خب حمایت از کودکان کار بوده. یعنی آتنای من یه فعال سیاسی نبوده. آتنام که یعنی واقعا متنفر بود از اعدام. بعد این پرونده جدیدش هم در دقیقاً در همین مورد، چون دقیقاً پارسال 17 شهریور ما بود که 3 تا از جوانای کرد که اعدام کردن متاسفانه توی زندان در همین موردی مسئله پیش اومد و درگیری به وجود اومد که آتنا یه مقدار کنترلش از دست داد و این موجب این پرونده براش شد.
با تایید حکم 3 سال زندان، عالیه مطلب‌زاده، نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و فعال حوزه زنان، او باید به زودی برای اجرای حکم به زندان برود. خانم مطلب‌زاده پیشتر در دادگاه بدوی به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه این نظام به 3 سال زندان محکوم شده بود. سازمان عفو بین‌الملل با هشدار نسبت به وضعیت یاسمن آریانی، مدافع زندانی حقوق زنان در ایران، خواستار اقدام فوری در مورد آزادی او شد. خانم آریانی به دلیل مخالفت با حجاب اجباری به بیش از 16 سال زندان محکوم شده است. او همراه با مادرش منیره عربشاهی و همچنین مژگان کشاورز پس از انتشار ویدئویی از آنها که به مناسبت روز جهانی زن بدون روسری در حال توزیع شاخه‌های گل بین مسافران مترو تهران بودند، بازداشت و در مرداد به بیش از 55 سال زندان محکوم شدند. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
با تو که حرف میزنم صدامو صاف میکنم، دارم به زیبایی تو باز اعتراف میکنم، با تو که حرف میزنم آینده من روشنه، دنیام دستای توه که تو دستای منه، سانیه ها کنار تو مردن عادت میکنم، حتی برای سادت میکنم، سونیه ها کنار تو مردن عادت میکنم، حتی به رفتن ما همه سادت میکنم. کنم، دارم به زیبایی تو باز اعتراف می کنم، با تو که حرف می زنم آینده من روشنه، دنیام دستای توه که تو دستای منه، سالیه ها کنار تو مردن عادت می کنم، حتی به را رفتن ما همه حسادت می کنم، سالیه ها کنار تو مردن عادت می کنم، حتی به را رفتن ما همه حسادت می کنم.
از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23.
نگات کردم نمیدونم که باره چند قدر خوبه کنار تو، موهام جو گندمی میشه،
من تنها رو عشق تو تو یک لحظه هوایی کرد، باید قلبی رو که توشی تو سینه مومیایی کرد،
چه احساسی که احساس به احساسم گره خورده، همین حس یکی بودن غما رو از دلم برده، همون اندازه که هستی همون اندازه خوشحالم، کنار تو که دنیامی چقدر بهتر شده.
تو رو هر لحظه میبینم که حتی باورم میشه دوتا قلب توی سینم، چه احساسی که احساست به احساسم گره خورده، همین حس یکی بودن غما رو از دلم برده، همون اندازه که هستی همون اندازه خوشحالم، کنار تو که دنیامی چقدر بهتر شده، حالم چه احساسی که احساسم گره خورده، همین حس یکی بودن اما رو از دلم برده، همون اندازه
که هستی همون اندازه خوشحالم، کنار تو که دنیامی چقدر بهتر شده حالم.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
نمایش نیمه تاریک ماه به کارگردانی داوود بنی اردلان در سالن حافظ به روی صحنه است. این نمایش که با نگاهی به فیلم ایتالیایی غریبه های تمام عیار محصول سال 2016 نوشته و اجرا شده، داستان چند جوان را بازگو می کند که برای صرف شام دور هم جمع می شوند. آنها در ابتدا گمان می کنند که در روابط خود دوچاره هیچ تنش و سوء تفاهمی نیستند، اما تا پایان شب هر کس به سگانه ای از زندگی عمومی، زندگی شخصی و زندگی مخفی فرد دیگر پی می برند. هانا کامکار، سام کبودوند و نیکی مظفری از جمله بازیگران این نمایشند که تا 10 آبان به روی صحنه خواهد بود.
دیدی که شیشه داخرش عشقم پرید از سرش، چشمون سیاور دیگه و یه دل در دیگه، قسم به جون مادرم شد دیگه بار آخرم، دل ندم و دل نگیرم دیگه یار خوشگل نگیرم، به نام من بوده به کام دیگرون رفته، مه خرابه من روزا همش گیجم، آخه شبا میاد پیشم میاد به خواب من، قسم به جون مادرم شد دیگه بار آخرم، دل ندم و دل نگیرم دیگه یار خوش گل نگیرم، قسم به جون مادرم شد دیگه بار آخرم، دل ندم و دل نگیرم دیگه یار خوش گل نگیرم، هیله تو چشماشون چرا نفهمیدم، یارم تو کلاشون چرا نفهمیدم، من گیجم چشمای آهوی شدم، یارم چه نقاش بود چرا نفهمیدم، قسم به جون مادرم شد دیگه بار آخرم، دل ندم و دل نگیرم دیگه یار خوش دل نگیرم، قسم به جون مادرم شد دیگه بار آخرم، دل ندم و دل نگیرم دیگه یار خوش دل نگیرم، باید جوابه یه حاضی بدی، باید تقاسه بسم عباس رو بدی، جواب این دلی که تنهاس رو بدی، پرسل به هم گفتی دل تیره یا سیره، خیلی نه کسی چه سر دلت میاد، امونا که ما من داشتی از همونم با کسی، دیل تو چشماش بود ترا نفهمیدم، یارم تو کلاش بود چرا نفهمیدم، من گیجم چشمای آهوی شدم، یارم چه نقاش بود چرا نفهمیدم، قسم به جون مادرم شد دیگه بار آخرم، دل ندم و دل نگیرم دیگه یار خوش دل نگیرم، قسم به جون مادرم شد دیگه بار آخرم، دل ندم و دل نگیرم دیگه یار خوش دل نگیرم.
این رادیو فرداست که همراه شماست.
تو رفتی و منو دیوونه کردی، به دنبال خودت روونه کردی، تو که نبودی هم ولایت عشق، تو شهر پر هیاهو خونه کردی، تو شهر پر هیاهو خونه کردی، من از بوی خوش گندم گذشتم که با تو توی شهر تو بمونم، میدونم نمیتونم مثل اونجا تو شالیزار واسه دلم بخونم، تو شالیزار واسه دلم بخونم، تو شهر تو به دیر از بوب و کرنا، نمیرسه به گوش من صدایی، من بی خانمون از چی بپرسم، که تو پریده از شوقه کجایی، که تو پریده از شوقه کجایی. تو گم شدی تو شهر شیشه بانو، قفص بودی واسه این شیر مغرور، تو شهر من تو قلبم جا گرفتی، ولی اینجا تو دور از من منم دور، تو شهر تو به غیر از بوگ و کرنا،
وقته میرسه به گوش من صدایی، من بی خانمون از کی بپرسم که تو پریده از شاخه کجایی، که تو پریده از شاخه کجایی. نبودی هم ملایم عشق تو شهر پر هیاهو خونه کردی، تو شهر پر هیاهو خونه کردی. برام نفس کشیدن سخت اینجا، مثل ماهی که تو دستای خاکه، تنم زیر سم ماشینه اما دلم واسه هوای تو حلاکه، دلم واسه هوای تو حلاکه. تو شهر تو به غیر از بو و کرنا نمیرسه به گوش من صدایی، من بی خانمون از کی بپرسم که تو پریده از شاخه کجایی، که تو پریده از شاخه کجایی. تو شهر تو به غیر از بو و کرنا نمیرسه به گوش من صدایی، تو شهر تو به غیر از بوق و کرنا نمیرسه به گوش من صدایی، نمیرسه به گوش من صدایی.